ساعت 10 بامداد صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. واشنگتن میگوید هنوز نشانه ای از تعهد ایران به رفع نگرانی های بین المللی دیده نمی شود. جان کری با وزیر خارجه روسیه درباره بحران سوریه گفتگو کرد. و سه ناو جنگی روسیه راهی شرق مدیترانه شدند. با درودی دوباره، کیان معنوی هستم همراه با همکارانم در بخش خبری بامدادی رادیو فردا. سامانتا پاور نماینده آمریکا در سازمان ملل میگوید واشنگتن امیدوار است روی کار آمدن حسن روحانی فرصتی برای رفع نگرانی های بین المللی درباره اهداف برنامه هسته‌ای ایران باشد. به گزارش رویترز، با این وجود خانم پاور روز پنجشنبه در نشست شورای امنیت گفت متاسفانه نه تنها هنوز نشانه ای از تعهد روشن تهران برای رفع این نگرانی ها دیده نمی شود، بلکه برعکس اقدامات اخیر ما را آزار می دهد. وی گفت ایران به جای گام برداشتن در رفع نگرانی های بین المللی در حال نصب سانتریفیوژ هایی است که در غنی سازی اورانیوم 2-3 برابر از سانتریفیوژ های فعلی کارآمدتر است. مقامات آمریکا میگویند جان کری وزیر امور خارجه این کشور روز پنجشنبه در تماس تلفنی با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه درباره بحران سوریه با وی گفتگو کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در همین ارتباط با تاکید بر تلاش آمریکا برای ایجاد یک ائتلاف بین‌المللی برای اقدام نظامی علیه سوریه گفت آمریکا همچنان معتقد است که بحران سوریه راهکاری نظامی ندارد و واشنگتن بر مذاکرات ژنو برای یافتن یک راه حل سیاسی متمرکز است. از سوی دیگر سه ناو جنگی روسیه روز پنجشنبه با عبور از تنگه بسفور ترکیه راهی شرق مدیترانه شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این ناوها روز یکشنبه پایگاه نیروی دریایی روسیه در بندر سواستوپول در اوکراین را در دریای سیاه ترک کردند. روسیه همچنین اعلام کرد ناوهای این کشور آماده خارج ساختن اتباع این کشور از سوریه در صورت لزوم هستند. شیرین عبادی حقوقدان میگوید بیانیه سپاه پاسداران گمانه‌زنی درباره دخالت مستقیم یا غیر مستقیم دولت ایران در حادثه اردوگاه اشرف را تقویت میکند. خانم عبادی روز پنجشنبه در گفتگو با کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفت برخی از حدس و گمان‌ها در مورد دخالت بخشی از حکومت ایران در این حادثه است، به ویژه آنکه به گفته وی سپاه پاسداران اطلاعیه داده و در آن از کشته شدن اعضای سازمان مجاهدین خلق اظهار خوشحالی کرده است. روزنامه بهار چاپ تهران روز پنجشنبه نوشت که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز فعالیت مجدد انتشارات آگاه را صادر کرده است. این گزارش می‌افزاید معاونت فرهنگی وزارت ارشاد روز چهارشنبه به اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران اطلاع داده که انتشارات آگاه می‌تواند فعالیت خود را که در دولت محمود احمدی نژاد به حال تعلیق درآمده بود از سر گیرد. عطاالله صدر مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی می‌گوید که کشتی هندی که به دلیل ایجاد آلودگی نفتی در خلیج فارس در توقیف سازمان بنادر ایران بود با ابلاغ این سازمان رفع توقیف شده است. اواسط مرداد ماه گذشته ایران یک کشتی هندی به نام آیتی دش شانتی را به خاطر تخلیه آب موازنه خود که باعث بروز لکه نفتی به طول حدود 16 کیلومتر در 48 کیلومتری شرق جزیره لاوان شده بود توقیف کرد. خودروی حامل وزیر کشور مصر روز پنجشنبه در قاهره هدف انفجار بمب قرار گرفت، اما به وی آسیبی وارد نشد. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع امنیتی مصر گزارش دادند که در اثر انفجار این بمب 2 نفر کشته و دست کم 10 نفر زخمی شدند. و آخرین خبر این که خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپا گفته است که اتحادیه اروپا خواهان حل بحران سوریه از راه‌های سیاسی است. به گزارش اینترفاکس آقای باروسو که در حاشیه نشست سران کشورهای 20 سخن می گفت اظهار داشته است که اتحادیه اروپا معتقد است که تمام تلاش ها باید بر حل بحران سوریه از راه سیاسی متمرکز شود و از شما دعوت می کنیم به گفتگوی ویژه توجه فرمایید.
گفتگوی ویژه.
وزیر جدید اقتصاد و امور دارایی یکی از اهداف خود را ثبات بازار ارز و جلوگیری تلاطم در این بازار اعلام کرده است. روز شنبه 9 شهریور ماه علی طیب نیا در حاشیه مراسم تودیع و معارفه رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که آیا نرخ ارز منطقی است گفت در بازار ارز مهمتر از تعیین نرخ ثبات مطرح است و آن چیزی که فعالیت‌های اقتصادی به آن نیاز دارند ثبات و آرامش در این بازار است. چون به گفته آقای طیب نیا فعالان اقتصادی باید بتوانند نرخ ارز را برای یک دوره مشخص پیش بینی و بر اساس آن برنامه ریزی کنند. بنابراین جدگیری اقتصادی دولت برقراری آرامش و جلوگیری از بروز تلاطم در این بازار است و دولت به دنبال ثبات نرخ ارز است. دستیابی به ثبات در بازار ارز و یا تکنرخی کردن این بازار با توجه به تلاطم‌های شدیدی که این بازار در دو سال گذشته با آن روبرو بوده است، لزوم شناسایی عوامل تلاطم‌زا در این بازار و راهکارهای برطرف کردن این عوامل از جمله پیش شرط‌های اولیه دستیابی به این هدف است. جمشید اسدی، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصاد ایران در پاریس، درباره عوامل تلاطم‌زا در بازار ارز به رادیو فردا میگوید:
وقتی که نرخ ارز، نرخ یک کالایی در بازار دوگانه باشه، سگانه باشه، خب اون کسی که به نرخ بهتر دسترسی دارد میخره، میاد اونجایی که نرخ بالاتره میفروشه و از همین کار ساده پولدارتر میشه و بر ثروت خودش میافزایه. در بازار ارز هم چنین بود. دولت برای اینکه هزینه های واردات خاصی رو، کالاهای خاصی رو پایین نگه بدارد، یک نرخ ارز دولتی مصنوعی تشکیل داده بود. یک نرخ ارز طبیعی بازاری هم بود که خب وجود داشت. یعنی اگر کسی مثلا میخواست به خارج مسافرت بکند، مجبور بود ارز رو در خیابان فردوسی از صرافا از کسان دیگر به قیمت اصلی اون که قیمت بازار اونه خریداری بکنه. اما دولت با توجه به اینکه ارز زیادی در اختیار داشت، در هر حال از مردم بیشتر داشت، این میتونست بعضی از کالاها رو بگوید که اگر ما این کالاها رو از خارج وارد کردیم، ارزش نه اون ارزی که در بازار، بلکه یک ارزی رو که خودمون بهش یارانه بسته ایم با اون نرخ حساب میکنیم که این کالات ارزون تر تموم بشه. خب بعضی ها که به این نرخ رسمی دسترسی داشتن، به اسم این که میخوایم مثلا کالاهای عمرانی وارد کنیم، کالاهای دارویی وارد کنیم، کارهای سرمایه‌ای وارد کنیم، به نرخ رسمی میخریدن، بلافاصله میمدن توی بازار به قیمت خیلی بالاتر میفروختن و از این یک ثروت بسیار زیادی به دست میآوردن. این از مهمترین دلایل تلاطم بازار بود از جمله. خب البته دلیل دیگه هم این بود که ریال با توجه به سوء مدیریت آقای احمدی نژاد به طور مرتب ارزش خودشو از دست میداد. خب همه میخواستن که ریالی که ارزش خودشو از دست میدهد از دست بدر کنند و دلار و ارز بین المللی بخرن که خب ارزش سقوط نمیکرد. حالا این سیاست یکسان سازی نرخ ارز اگر موفقیت آمیز باشد، گام بزرگی است دست کم برای اینکه بازار ارز از تلاطمات رها بشود.
خب ما شاهد بودیم که در دوره‌ای حتی 12 گونه نرخ ارز وجود داشت در زمان جنگ و بعد از جنگ، و بعد آقای خاتمی در هر حال موفق شد تا اندازه‌ای نرخ‌های متفاوت ارز رو از بین ببره و در یه مقطعی هم به یکسان کردن نرخ موفق شد. چرا نتونست دوام بیاره این یکسان سازی نرخ ارز در اون زمان؟
آقای خاتمی از جمله کارهایی که بر مبنای سالم سازی روابط و از میدان بدر کردن رانتخاران کردن، یکی همین کوشش برای یکسان سازی نرخ ارز بود. این هم درست می‌فرمایید که در زمان جنگ ارز نرخ‌های خیلی مختلفی داشت. اجازه بدهید برای شنوندگان عرض بکنم که چرا برای ارز نرخ‌های مختلف تعیین می‌کنند. مثلا می‌گویند یک کالای دارویی و غذایی، این برای شهروندان خیلی مهمه. خب ما اینو سعی میکنیم اینقدر یارانه ببندیم به ارز که کسی که دارو یا غذا وارد میکنه این به ارزی باشه که ارز مصنوعی که قدرت ریال رو بالا نگه داشته که کم هزینه تر بشه برای شهروندان برای مردم. همینطور کالاها رو ردیف میکنن که کدومش اهمیت داره، اون هر به نسبت اهمیتش ریال به طور مصنوعی تر براش نرخی در نظر میگیرن که کالاها ارزون تر بشه، تا برسه به اون که بگن خب دیگه اینا بر مبنای نرخ بازاره. در زمان آقای خاتمی تا اونجوری که من به یادم هست سه نرخ ارزی وجود داشت که آقای خاتمی کوشید اینها رو تبدیل به یکی بکنه. در زمان آقای احمدی نژاد به علت اینکه یکی از سیاست‌های ایشون واردات گسترده بود که به قول خودش مثلا قیمت‌ها رو پایین نگه بداره و در دست مردم کالا بده، خب برای این کار خیلی احتیاج هست که ارز کسی خرج بکنه. حالا بعد از یه مدت این کار خورد به تحریم‌ها که به دست آوردن ارز و خرج کردن ارز مشکل شد. اینجا بود که هی مرتب ارزش ریال سقوط کرد و هرچی بیشتر بانک مرکزی که در حقیقت در زمان آقای احمدی نژاد شعبه ای از دولت بود و دولت کوشیدن که نرخ‌های مختلف ارز بذارن که اون ذخیره ارزی محدودی که در اختیار داشتن برای کالاهای خاصی خرج بکنن. این به این علت بود که دوباره ما برگشتیم در زمان آقای احمدی نژاد به ارزهای چند نرخی.
حالا پرسش اساسی که بسیاری منتقدین دولت مطرح میکنن این است که خب دولت چه کار میتونه بکنه تا این نرخ ارز رو تا حدودی متعادل کنه و یک اطمینانی در بازار بده که این نرخ‌ها هر روز تغییر نمیکنه.
ببینید فعلا نباید این انتظار رو داشت که نرخ‌ها هر روز تغییر نکنه، اما راهکارهایی که در مقابل آقای طیب نیاز، من نمیدونم آیا مسئول واقعا ایشون خواهند بود یا بانک مرکزی خواهد بود یا باز رئیس دولت در این مورد دخالت خواهد کرد، آیا شورای اقتصاد و پول دخالت خواهد کرد، اینا رو خب نمیداند کسی هنوز به روشنی. اما اشارات آقای طیب نیا اشارات دلگرم کننده است. ببینید راهکارها بسیار نیستند، همین معدود راهها رو باید در نظر داشت و پیاده کرد. یکی این است که نرخ‌های بازار رو یکی بکنند. اینطور نباشد که دولت برای یک کالاهای خاصی به یک عده خاصی ارز بدهد با ریال خیلی کمتر، در حالی که در بازار خب باید خیلی بیشتر ریال داد برای اون ارزا. این کاریست که دولت بلافاصله میتواند بکند برای اینکه بازار چند ارزی از میان برود و جلوی راندخاری گرفته شود. راه دوم این است که فضای کسب و کار در کشور آنچنان شود که ریال به لحاظ روانی و عینی اینقدر کمبها و بلکه بیبها و کم ارزش در نزد دست‌اندرکاران اقتصادی نباشد که بخواهند از ریال خود خلاص بشوند و ارز خارجی بگیرند. هر وقت که شما یک کالایی رو بخواید از دست بدید و کالای دیگه ای رو بگیرید، اون کالایی که میخواید از دست بدید اگر چند نفر دیگه هم اینطور فکر کنن قیمتش میاد پایین، اون کالایی رو که میخواید بخرید اگر چند نفر دیگه هم بخوان بخرن قیمتش بالاتر میروند. خب چطور میشه که مردم میخوان ریال از دست بدن دلار بخرن؟ چون فضای کسب و کار آنقدر تیره و تاره که کسی به این اقتصاد ایمان نداره، اطمینان نداره، به ویژه در زمان آقای احمدی نژاد. اینم باید تغییر بکنه. اما این حالت چطوری تغییر خواهد کرد؟ این مهمترین کاری است که در اسرع وقت اون وقت آقای طیب نیا و دولت آقای روحانی باید انجام بدن. یکی حل مسئله پرونده هسته‌ای هر چه زودتر بیدرنگ، برای اینکه مسئله ذخیره ارزی ایران رو به مقدار بسیار زیادی حل خواهد کرد، و دوم خصوصی سازی و بازگرداندن اقتصاد به کارآفرینان و کارکنان و کارگران، یعنی هرچی بیشتر اقتصاد ما بازار بنیاد بشود. اگر این کارها صورت بگیرد رونق صورت میگیره، رونق که صورت گرفت اعتماد و اعتقاد به ریال بیشتر از گذشته میشه، فضای کسب و کار اپرا از آن کنار میروند و اشتیاق به سرمایه گذاری و فعالیت در کشور بیشتر میشود. این چنین که شد نیاز به ریال بالاتر میرود، نیاز به ریال که بالاتر رفت ارزش ریال دوباره بهبود پیدا میکنه در برابر ارز خارجی.
به برنامه ویژه اقتصادی گوش می‌کردید با تهیه‌کنندگی فریدون زرنگار. فشرده خبرها تا نیم ساعت.